سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. قرار است کابل با تکنولوژی پیشرفته تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گیرد. از خانواده ای در بدخشان که به دلیل فشار جنگجویان تاجیکستانی بیجا شدند هم می شنوید. برنامه در امتداد لحظه ها رو نیز آماده که نشر خواهیم داشت. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. دفتر معاون اول ریاست جمهوری هدف نصب کمره های امنیتی در شهر کابل را مهار کردن جرم و جنایات خوانده. رسانه های محلی غور نشراتشان را پس از 3 روز از سر گرفتن و اعتراض ها به خاطر کشته شدن 11 معدنچی در بلوچستان برای 4th day ادامه دارد. تفصیل خبرها. قرار است کمره‌های امنیتی به ارزش $100 میلیون در سراسر شهر کابل نصب شوند. این را دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید. رضوان مراد مسئول مطبوعاتی این دفتر هدف از نصب این کمره‌های امنیتی را بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر مهار نمودن جرم، جنایت، حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول، هدف از نصب کمره‌ها امنی است.
پیش از این در 2008 میلادی هم در نقاط مختلف شهر کابل کمره های امنیتی نصب شده بود، اما به گفته آقای مراد این کمره هایی که قرار است اکنون نصب شوند تکنولوژی پیشرفته دارند. ماموریت حمایت قاطع ناتو مصرف نصب این کمره ها را به عهده گرفته. رسانه های محلی غور پس از 3 روز وقفه نشرات خود را از سر گرفتند. این رسانه ها در اعتراض به کشته شدن بسم الله عادل ایماق خبرنگار و مدیر مسئول رادیوی صدای غور نشراتشان را به 3 روز متوقف ساخته بودند. معروف سعیدی مسئول رادیوی سرحد در این مورد امروز به رادیو آزادی گفت:
ما امروز دوباره نشرات خود از سر گرفتیم، تمام رادیوهای محلی، و ما بی‌طرفانه کار میکنیم و ما از نهادهای ملی و بین‌المللی انتظار داریم که در مقابل قتل خبرنگاران و پرونده های خبرنگاران خاموشی اختیار نکنند و جدی پیگیری بکنند.
بسم الله عادل ایماق روز جمعه گذشته در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در غرب شهر فیروزکو کشته شد. مسئولیت قتل او را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. اعضای ولسی جرگی افغانستان تا هنگام فرستادن بودجه سال 1400 به مجلس به تعطیلات زمستانی نمی روند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز در این مورد گفت:
تا زمانی که بودجه ملی وسط تمام ولایات انکشاف متوازن و با عدالت اجتماعی تنظیم نگردد، ما به تعطیلات زمستانی نمی رویم.
ولسی جرگی افغانستان هفته گذشته بودجه سال مالی 1400 را رد کرد و دلیل آن را عدم توازن خواند. بودجه سال مالی 1400 شامل نزدیک به 453 میلیارد افغانی است. 65 درصد این بودجه شامل 296 میلیارد افغانی بودجه عادی و 35 درصد دیگر آن 156 میلیارد افغانی بودجه انکشافی می باشد. اکنون هم از منطقه و جهان اعتراض هزاره های بلوچستان پاکستان در پیوند به کشته شدن 11 معدنچی در این ایالت برای 4th day ادامه دارد. در جمع 11 معدنچی که بر اثر حمله افراد مسلح جانهایشان را از دست دادن افت شهروند افغانستان همند. این رویداد یک شنبه گذشته در منطقه مچ در 50 کیلومتری شهر کویت رخ داد. میر ظهور بلیدی وزیر داخلی ایالتی بلوچستان نا وقت دیروز به محل تحسن معترضان رفت و با آنها گفت:
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو محنت کش بیچارہ۔
این کار تنها با شما نشده بلکه با همه ما صورت گرفته. اینها همه دشمنان انسانیتند که با ظلمشان کارگران بیگناه را کشتند، اما از سوی حکومت ایالتی به شما اطمینان می دهم که حکومت تمامی تلاش ممکنش را انجام می دهد.
معترضان گفتند تا زمان به اعتراضشان دوام خواهند داد که عمران خان صدر اعظم این کشور به دیدارشان نیامده باشد. مسئولیت حمله بر معدنچی ها را گروه داعش پذیرفته. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که رافائل وارنوک از حزب دموکرات یکی از دو کرسی انتخابات مجلس سنای ایالت جورجیا را برنده شده. او نخستین سناتور سیاه‌پوست در تاریخ ایالت جورجیا است که در مجلس سنا رای یافته. دموکرات‌ها همچنان نیاز دارند تا کرسی دوم ایالت جورجیا را هم برای کنترل در سنا برنده شوند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان 50 کرسی و دموکرات‌ها 48 کرسی مجلس سنای آمریکا را در اختیار دارند. داشتن اکثریت سنا این احتمال را افزایش می‌دهد که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا بتواند اجندای قانونیش را بدون ممانعت به پیش ببرد. و در خبر دیگر میشنوید که انتظار می‌رود کنگره ایالات متحده آمریکا امروز جلسه مشترکی را برگزار کرده و در آن نتایج رأی الکترال انتخابات 3 نوامبر را که بر اساس آن جو بایدن برنده اعلام شد تصویب کند. این آخرین گام رسمی پیش از مراسم تألیف رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 جنوری است. حداقل 14 سناتور جمهوری‌خواه و حداقل 140 عضو مجلس نمایندگان از امین حزب گفتند نتایج رأی الکترال برخی از ایالت‌ها را در جلسه امروز به چالش می‌کشند. جو بایدن با 306 رأی الکترال در برابر 232 رأی الکترال دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر به پیروزی رسیده بود.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. قرار است کابل با تکنولوژی پیشرفته تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گیرد.
به خاطر مهار نمودن جرم جنایت حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول هدف از نصب کمره‌ها امی است.
مکتب به نام فاطمه خلیل کارمند پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای کودکان معلول ساخته شد. آیا به قضیه خانم خلیل که سال گذشته کشته شد رسیدگی شده است؟
نه، کمیسیون دادخواهی کرده، نه کمیسیون برای ما قناعت داده که چه قسمی شد چه قسمی نشد.
از خانواده در بدخشان که به دلیل فشار جنگجویان تاجکستانی بیجا شدند هم می شنوید.
خیلی نمی بمبار خانه را بمبار کردن و گاو و خر و خیلی اینا را زدن کشتن و آدم هم کشتن و کل چیزی من بخرید سال. یک شوار دارم شش هفته و شتک دارم.
برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
رفتن به چشمه یک شکل یک میله است. از طرف دیگر دخترای جوان با لباس‌های پاک طرف چشمه میرن، کلشان اموج میشنن، قصه و مذاق به اصطلاح ساتری دخترای جوان است و اکثرا چادرای سرخ میپوشن.
با سلام مجدد و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. پرودوسیر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته برای تامین امنیت کابل کمره های پیشرفته امنیتی در شهر نصب میشن. رضوان مراد رئیس دفتر روابط عامه و استراتژیک معاون اول ریاست جمهوری گفته که نصب کمره ها در تامین امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی مفید خواهد بود. این در حال است که وضعیت امنیتی و رویدادهای جنایی باشنده های کابل سخت نگران ساخته. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
افزایش رویدادهای امنیتی و جنایی در شهر کابل حکومت را واداشته که کمره های بیشتر امنیتی در این شهر نصب کند. دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته نهادهای امنیتی با نصب کمره‌های پیشرفته سراسر شهر کابل را زیر پوشش دیدبانی قرار خواهد داد. رضوان مراد رئیس دفتر روابط عامه و استراتژیک دفتر آقای صالح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که هدف از این امر کاهش جرایم جنایی و امنیتی در پایتخت است.
به خاطر مهار نمودن جرم جنایت حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول و افرادی که نظم امنیت و فضای شهر کابل خراب می سازند، هدف از نصب کمره ها امی است.
آقای مراد افزود که هزینه این طرح امنیتی به بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی میرسد و متحدان بین المللی افغانستان آن را میپردازند. اما اینکه تعداد این کمره ها به چند میرسد، چه زمان نصب خواهد شد و مشکل انرژی آن چگونه حل می شود، رضوان مراد گفت که هنوز پیش از وقت است که در این مورد توضیح دهد. در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده، نصب این کمره ها را برای تامین امنیت شهر کابل و شناسایی و بازداشت حراس افغانان و مجرمان اقدام مهم دانسته است. او همچنین به رادیو آزادی گفته که موضوع تامین انرژی این کمره ها نیز در نظر گرفته شده، اما در این مورد توضیح بیشتر نداد. در همین حال غلامولی افغان عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه گفته که نصب این کمره ها در شهر کابل در کشف و جلوگیری رویدادهای امنیتی و جنایی چندان مفید نخواهد بود.
دشمنی ما معلوم نیست که در کدام جامعه است، در کدام حالت است، در کدام حالت رابطه آمد خود میکنه. ما فکر نمی کنیم که مو کامره همیتور موثر تمام میشه که پلیس نمیتوانه که ایره کشف کنه. به خاطر کامره که اینطور مصرف سرش بیایه چطور میتوانه که این موضوع را کشف کنه؟
برای نخستین بار در سال 2008 میلادی برخی از نقاط مزدحم و چهار راهی های شهر کابل از سوی امنیت ملی افغانستان زیر پوشش کمره های امنیتی قرار گرفت. اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری گفته که این کمره ها با برخی مشکلات فنی به همراه بود و کارکرد آن در تامین امنیت شهر کابل و جلوگیری از حمله های تروریستی و جرم های جنایی بسیار مفید واقع نشده است. افزایش رویدادهای امنیتی و واقعات جنایی در شهر کابل باشندگان این شهر را سخت نگران کرده است. با سپردن مسئولیت امنیتی این شهر به معاون اول ریاست جمهوری، هنوز نیز مردم شاهد انفجار ماین‌های مغناطیسی، ماین‌های کارگزاری شده، قتل‌های هدفمند و رویدادهای جنایی هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
لوی تارنبولی افغانستان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 1800 دوسیه فساد اداری را ثبت و به اونا رسیدگی کرده. جمشید رسولی سخنگوی ای اداره به خبرنگارا گفت که ای دوسیه ها حاوی جرایم در زمینه های تدارکاتی، مالی، رشوه و اختلاس است. به گفته آقای رسولی در بیشتر رویدادها بخش های صحی، امنیتی و دفاعی و شماری از نهادهای مهم دیگه دولتی دخیل بودند. بیشتر از همکارم بشنوین.
فساد پدیده که ریشه‌کنیان کارکرد حکومت افغانستان را در کاهش و ریشه‌کنیان با پرسش های امراه کرده است. اما لوی سارنوالی این کشور میگوید که در پیکار با این پدیده جدی است و در یک سال پسین 1803 رویداد فساد اداری را بررسی و به آن رسیدگی کرده است. از 1803 مورد فساد اداری 278 پرونده آن در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ثبت شده است. 403 مورد پرونده دیگر در سارنوالی های کابل و 1122 مورد آن در سارنوالی های ولایت ثبت و بررسی شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوین سارنوالی روز چهارشنبه کارکرد سال 1399 خورشیدی این اداره را در یک نشست خبری گفت.
از این 278 قضیه 215 قضیه قضایایی است که افراد ملکی یا ادارات ملکی در او دخیل هستند. 63 قضیه هم از قضایایی است که مربوط به سکتور امنیتی دفاعی که کسایی که متهم هستند در این قضایا منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هستند. از این 278 قضیه 132 قضیه بررسی های سارنوالی بالای از او ختم شده و تصامیم قانونی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فسادداری گرفته شده.
لوی سارنوالی میگوید که در این پرونده های فساد کارمندان از بخش های بهداشت، امنیتی و دفاعی، شهرداری، اقتصاد، انکشاف دهات، کار امور اجتماعی، مستفاد های ولایات، ریاست حوادث، شرکت برشنا، اداره احصایه و معلومات، معارف، کارمندان حقوق وزارت عدلیه، گمرک ها، تحصیلات عالی، زراعت و مالداری، شورای ملی و شورای ولایتی دخیلند. جمشید رسولی میگوید که بررسی برخی از موارد و اتهام فساد اداری نیاز به زمان بیشتر دارد، زیرا به گفته او در برخی از این پرونده های فساد موضوع قراردادهای تدارکاتی، اتهام فساد مالی مانند رشوه و اختلاس مطرح است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مکتب به نام فاطمه خلیل، کارمند پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای کودکای معلول در کابل ساخته شد. خانم خلیل در ماه جون سال گذشته میلادی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر حاملش کشته شده بود. مادر بانو خلیل گفته که نهادهای امنیتی و کمیسیون حقوق بشر تا حال درباره جزئیات قتل دخترش قناعت او را فراهم نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش با هم مشنویم.
یکی از آرزوهای فاطمه خلیل به حقیقت پیوست. امید شریفی، رئیس گروه هنرسالار که همکار فاطمه خلیل بود، میگوید که ساختن مکتب ویژه معلولان یکی از آرمانهای بانو خلیل بود. با گفته آقای شریفی، در حال حاضر 20 کودک معلول در این مکتب آموزش میبینند و در نظر است که در آینده این برنامه در ولایت ها هم اجرا شود.
مکتب فاطمه خلیل برای اطفال دارای معلولیت که 6 ماه بعد از به قتل رسیدن فاطمه تأسیس شد. این مکتب به خاطر تمام اطفال است که اینا یک معلولیت دارن و به مکاتب عادی رفته نمیتونن.
آقای شریفی میافزاید که هزینه ساخت این مکتب را گروه هنرسالار و برخی نهادهای دیگر پرداختند. حلیمه خلیل، مادر فاطمه خلیل، با آنکه از ساخت این مکتب استقبال میکند، اما میگوید که در پیوند به جزئیات قتل دخترش هنوز هم قناعت وی فراهم نشده است. حلیمه خلیل به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی هنوز هم جزئیات قتل دخترش را با وی راه نکردند و کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان که نیز محل کار او بود برای وی عدالت خواهی نکرده است.
نه کمیسیون دادخواهی کرده، نه کمیسیون برای ما قناعت داده که چه قسمی شد چه قسمی نشد و همچنان روگانهای امنیتی سنه و نه. خب ما تا دو ماه تقریبا دختر ما بچه ما پشتش بود که برای ما باید قناعت داده شد، ولی هیچ ارگان دولتی، نه امنیت ملی، نه پلیس برای ما، نه توریزمش که هست برای ما قناعت نداده.
خواستیم در این مورد دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای امنیتی افغانستان را داشته باشیم، اما کمیسیون از ایرای پاسخ خودداری کرد و نهادهای امنیتی از گفتگو با رادیو آزادی خودداری کردند. فاطمه خلیل، کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در 24 ماه جون سال گذشته میلادی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر حاملش با رانندهش در ناحیه دوم شهر کابل کشته شد. با آنکه مسئولیت این رویداد را در آن زمان هیچ گروهی به عهده نگرفت، اما خانواده فاطمه خاموش بودن کمره های امنیتی را در آن روز و سکوت کمیسیون حقوق بشر را پرسش برانگیز می‌داند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک فامیل در ولایت بدخشان به دلیل فشار جنگجویای خارجی تمام دار و ندار زندگی خود را ترک کرده و در گوشه دیگی این ولایت مسکن گزین شده. این خانواده 8 نفری که باشنده اصلی در این خستک ولسوالی جرم است، میگه تروریستای خارجی به زور از اونا 3 وقت نان میخواستن و هر وقت که توان نان دادن به اونا را نمیداشتن، از سوی تروریست ها لط و کوب می شدن. جزئیات بیشتر از همکارم مشنوین.
خب با روزی که می شد و اگر داده که کسا من چیزی می شد و چی می کردیم می دادیم، نمی شد دیگه، خب نمی با چی دیگه نمی خیسن اتن.
سیدارای 52 ساله ساکین قریه تیرگران در رای خستک ولسوالی جرم ولایت بدخشان است. سیدارا به رادیو آزادی می گوید که 7 ماه قبل او همراه با شوهر و 6 فرزندش در پی فشار جنگجویان خارجی خانه و زندگیش را ترک کرده و به مرکز ولسوالی جرم پناه آورده است. این خانم بدخشانی ادعا می کند که تروریستان خارجی که شهروندان تاجیکستان بودند همه روزه آنان را مجبور به تهیه غذا می کردند. به گفته این خانم هرگاه روزی آنان چیزی برای تهیه غذا نمی داشتند، از سوی این جنگجویان مورد لعنت و کوب قرار می گرفتند.
ما خارجی ها می آمد، ما نماینده داشتیم، فیران می کرد تا 10 بجه شب، 12 بجه شب، 1 بجه شب می آمدن، می شد که خفتن از اون دادن، نمی نانی خیلی کم و تمو چیزی که بود می خردیم که می آمدن که می فتن که روی خیدر که بخیدید با اونو پیدا کنید. خب با روزی که می شد و اگر داده که کسامون چیزی می شد و چی می کردیم می دادیم، نمی شد دیگه، خب نمی با چی دیگه نمی خیسن قد می کردن.
بعد از او باید بر آمدیم مجبور شدیم،
بعد مجبور شدیم، بعد همی که آمدن رو چی کردن، بعد مجبور شدیم علاق کردیم زندگی رو بذار شدیم.
این حال در خوناتون هم خارجی هستن دیگه؟
آه نه نه، حال دنم خونامون هم خارجی هستن.
اکنون سیدارا میگوید که در فصل سرما روزگار خوبی ندارد و اکثریت شبها با فامیل 8 نفرش گرسنه خواب میکند. او از حکومت و نهادها میخواهد که دست نوازش را بالای آنان دراز کند.
در سر جمعیت در ایستاره که جرم ماجیر سم دوله کرایه میشینم. خیلی در زمستان مشکل ما نمیست که امیال یزیر اخصیزم نداری، تو رای رود گاو نداری، مال نداری، چیزی زندگی در جان نیست. خیلی وضعیتی به کودک همون دیگه نمی گای لیچو گای کشنه و گای سر دیگه نمی رکم.
تنها سیداران نیست که در پی فشار گروه های تروریستی خانه و داراییش را ترک کرده و آواره شده است، بل بی بی هوای 38 ساله باشنده قریه تیرگران ولسوالی جرم میگوید که پس از آن که طالبان داخلی و حراس افغانان خارجی داخل قریه آنان شدند، حکومت افغانستان عملیات هوایی را انجام داد و شوهر بی بی هوا از ناحیه دست زخم برداشت. اکنون بی بی هوا مانند سیدارا با شوهر زخمی و 7 فرزندش در یک خانه گلی کرایی در نزدیک شهر جرم روزش را سپری میکند. بی بی هوا میگوید که در این فصل سرما نان برای خوردن و آب برای نوشیدن ندارد و هر لحظه انتظار کمک را میکشد.
خی نمی بمبار خانه را بمبار کردن و گاو و خر و خی اینا را زدن کشتن و آدم هم کشتن و دیگه خی ما از فامیل شکر ایش کدمون تلفن ندارد. طالب ها تاجیک ها طالب خب بعد طالب کی آمد دیگه سکوت میکنه دیگه، بمبار شد ما گرفتیم دیگه، کل چیزی ما بخرید سر یک شوار دارم 6-7 هفته دارم.
سمیالای سیحون از آگاهان منطقوی در بدخشان به این باور است که اگر حکومت به حضور جنگجویان خارجی در بدخشان توجه جدی نکند، ممکن است این ولایت شاهد پیامدهای ناگواری باشد.
حضور توریست‌ها در بدخشان یکی از نگرانی‌های بسیار جدی است که بدخشان در آینده نشانان دور، در صورتی که اگر حکومت توجه نکند برای پایان دادن به فعالیت گروه‌های توریستی، کشورهای آسیای میانه به خصوص روسیه و چین اینا به تفاوت نمی‌باشند و بدخشان به یک میدان نبرد و به یک سنگر جنگ کلان میان کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای قدرتمند مثل روسیه و چین و گروه‌های توریستی تبدیل می‌شود.
در همین حال مقام‌های محلی بدخشان از سرکوب جنگجویان خارجی در این ولایت سخن می‌گویند. سناح‌الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی می‌گوید که حکومت افغانستان در آینده نزدیک عملیات را به هدفی از بین بردن جنگجویان خارجی از بدخشان راه اندازی خواهد کرد.
طالبان توریست چه طالبان داخلی باشند چه طالبان خارجی باشند، امروز هم باشه سرکوب میشن، فردا هم و تمام حملاتی که طالبان بالای پاسگاه های امنیتی ولسوالی ها و دیگه مناطق دیگه که داشتن تمامشان سرکوب شده. اما قسمی که تلفات برای طالبان داخلی وارد شده، نیروهای امنیتی تهدید و طالبان خارجی در هر گوشه و کناری از ساحات بدخشان وجود داشته باشد، زیر هدف قرار خواهد گرفتن، از بین برده خواهد شد.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخن گوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی حضور جنگجویان خارجی را در کنار گروه طالبان رد میکند. آقای مجاهد میگوید که در بدخشان نیروی کافی دارند و آنان هیچ نیازی به جنگجویان خارجی ندارند. بدخشان در شمال شرق افغانستان موقع دارد و با کشورهای پاکستان، چین و تاجیکستان هم مرز است.
از مشکل خانوادگی در بدخشان به دلیل ناامنی ها میریم به مشکل خانواده ها در دایکندی به دلیل سرمایه زمستان و فقر. شماره از باشنده های ولایت دایکندی میگن به دلیل برفباری های شدید و مسدود شدن گذرگاه های صعب العبور در این ولایت قیمت مواد اولیه افزایش شدید یافته. بیشتر در گزارش همکارم.
برخی از مردمی دایکندی میگویند با فرارسیدن زمستان و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بر اثر برفباری، قیمت مواد اولیه در این ولایت افزایش یافته است.
وقت ما فعلا برای ما خیلی مشکل است. ما فقط نان خشک در مشکلات سرغو میخوریم، نان گندم. چی بریزه که در پالوی غذای ما مثلا سبزی داشته باشیم، میاد داشته باشیم.
محمد عیسا با 2 فرزند و خانومش در مرکز دایکندی زندگی میکند. میگوید پیش از این مشغول کارهای روزمزد بود و از آن طریق مصارف خانواده اش را تأمین میکرد. اما با فرارسیدن زمستان، بیکاری، ناداری، افزایش قیمت مواد غذایی و سرمایه طاقت فرسا همه یک بارگی دامنگیری وی شده. محمد عیسا نگران ادامه وضعیت است.
یک بجار 2300-2500 هم گرفتیم بدون پول نقد قرضه. ما خو به خاطر که ما از زمینم که درآمد نداریم اونجا پیش از این کار میکردیم، اون کار که میکردیم اونم مورد مصارف خالی خو میکردیم و فعلا کم کارم از طرف دولت کار زیاد ایجاد نمیشه دیگه. ما عملی خیلی نگران هستیم در این موضوع. روغن هم ما امروز رفتیم قیمت کردیم، خرید پیپ روغن 18 لیتره 16 لیتره 18 میگه 18 لیتره 2000 میگه.
فاطمه باشنده دیگری دای کندی هم از بالا رفتن نرخ مواد اولیه در این ولایت شکایت دارد.
به خاطر که راه مواصلاتی ما در زمستان بند است، بسیار زیاد ما با مشکلات مواجه هستیم. آرد روغن خیلی بالا رفته، شما چون اینجا راه بسته مسدود میشه، اگر به یک موتر در 5 روز 10 روز حتی در راه میمونه.
به گفته فاطمه در کنار مواد خوراکی، سبزیجات و میوه ها که منبع مهم غذایی است خیلی کم در دای کندی یافت می شود، بیشتر خانواده ها به دلیل گرانی بیش از حد و فقر و تنگ دستی توانایی خریدن آن را ندارند. مسئولان می گویند نزدیک به 90% مردم دایکندی زیر خط فقر زندگی می کنند. از یک سو فقر و تنگ دستی و سردی بیش از حد امسال، از سوی دیگر افزایش قیمت مواد غذایی خانواده های زیادی را در دایکندی در شرایط طاقت فرسا قرار داده است. مسئولان محله دایکندی هم می گویند در فصل زمستان بیشتر گذرگاه های این ولایت بر اثر برفباری ها بروی آبران بسته می شود که عامل عمده افزایش قیمت مواد اولیه است. فاطمه اکبری معاون والی دایکندی می گوید با وجود چالش های فراوانی که سرمایه بیش از حد به میان آورده، آنان نرخ مواد اولیه را در این ولایت کنترل می کنند.
واسه ما یک کمیته حمایت از مستهلکین داریم که در داخل خود سطح شهر مرکزی ولایت اونا همه وقت نظارت داره از این که نرخ بالا نرو و به حد توازنش باقی بمانه.
چیزی که به گفته باشندگان دایکندی تا هنوز به عمل پیاده نشده و نرخ مواد غذایی همچنان در حال افزایش است. دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های به شدت سرد و برفگیر است. این در حالی است که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار جامعه جهانی در افغانستان مصرف شده. برای 4 سال پیش رو هم جامعه جهانی گفته که 13 میلیارد دلار دیگر کمک می‌کند. اما در برخی از مناطق مثل دایکندی مردم عادی نگران‌اند. بسیاری ها مثل محمد عیسی میگویند در صورتی که حکومت در زمستان به دادشان نرسد، چگونه از گرسنگی و سردی هوا خود و فرزندانشان را در امان نگه دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رایگیری دور دوم بر دو کرسی سنا در ایالت جورجیای آمریکا ناوقت دیروز پایان یافت و نتیجهش در آینده نزدیک اعلان میشه. نتایج انتخابات بر مجلس سنا در ایالت میتونه سرنوشت تعادل قدرت در واشنگتن بین دموکرات ها و جمهوری خواها را تعیین کنه. همکار مقیم نایب جزئیات داره.
در این انتخابات رافائل وارناک کارگردان فیلم های مستند و جان اوسوف کشیش یک کلیسای شهر اتلانتا مرکز ایالت جورجیا از حزب دموکرات در برابر سناتوران جمهوری خواه کالی لوفلر و دیوید پردو به رقابت پرداختند. بر اساس گزارش ها در این انتخابات وارناک از حزب دموکرات کمتر از 1% از سناتور کالی لوفلر پیشتاز بوده و جان اوسوف دموکرات و سناتور دیوید پردو مساوی بودند. رای دهی در این انتخابات تا اولین ساعت های امروز چهارشنبه دوام کرد. مقام ها هشدار دادند که نتایج این انتخابات تا چند روز دیگر مشخص نخواهد شد تا اینکه همه آرا از طریق پست هم شمار نشود. نتیجه انتخابات در ایالت جورجیا میتواند ترکیب اکثریت این مجلس را تغییر دهد. هم اکنون جمهوری خواهان 50 کرسی و دموکرات ها 48 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند. اگر دموکرات ها هر 2 کرسی را برنده شوند، با جمهوری خواهان 50-50% می شوند و با اضافه کمالا هارس معاون رئیس جمهور کنترل سنا و نفع دموکرات ها تغییر می کند. دموکرات ها همین اکنون اکثریت را در مجلس نمایندگان امریکا در اختیار دارند. به دست آوردن اکثریت مجلس سنا فرصت‌هایی را برای جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا فراهم می‌سازد تا آجندای خود را به پیش ببرد. اما جمهوری خواهان تنها نیاز به برنده شدن یکی از این کرسی‌هاست تا قدرت سنا را به دست گیرند. نظرسنجی های پیش از انتخابات رقابت های تنگاتنگ میان کاندیدان حزب دموکرات و سناتوران جمهوری خواه را در ایالت جورجیا نشان می داد. پیش از رایگیری در این انتخابات جو بایدن رئیس جمهور منتخب و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا روز دوشنبه در این ایالت کمپاین را برای انداختند.
گزارش بود از رایگیری دور دوم برای دو کرسی سنا در ایالت جورجیای امریکا. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم فرشته نگاه با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
قرار است کمره های امنیتی به ارزش 100 میلیون دلار در سراسر شهر کابل نصب شوند. این را دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته. رسانه های محلی ولایت غور پس از 3 روز وقفه نشرات خود را از سر گرفتند. این رسانه ها در اعتراض به کشته شدن بسم الله عادل ایماق خبرنگار و مدیر مسئول رادیوی صدای غور نشراتشان را به 3 روز متوقف ساخته بودند. اعضای ولسی جرگی افغانستان تا انگام فرستادن بودجه سال 1400 به مجلس به تعطیلات زمستانی نمی روند. این را میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز گفت. اعتراض هزاره های بلوچستان پاکستان در پیوند به کشته شدن 11 مدنچی در این ایالت برای 4 روز ادامه دارد. در جمع 11 مدنچی که بر اثر عملی افراد مسلح جانهایشان را از دست دادند، 7 چروند افغانستان هم شاملند. رسانه های امریکایی خبر دادند که رافائل وارنوک از حزب دموکرات یکی از 2 کرسی انتخابات مجلس سنای ایالت جورجیا را برنده شده و انتظار می رود کنگرس ایالات متحده امریکا امروز جلسه مشترک را برگزار کرده و در آن نتایج رای الکترال انتخابات 3 نوامبر که بر اساس آن جو بایدن برنده اعلام شد تصویب کند.
شنونده عزیز، پیش از این که برنامه های افتباره در امتداد لحظه ها و حقوق بشر بشنوین، همکارم با چند خبر ورزشی با شماست.
آموزش مربیگری درجه دی فوتبال امروز در ولایت خوز به پایان رسید. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این کلاس مربیگری 24 مربی فوتبال این ولایت اشتراک کرده بودند که تحت نظر همایون همدرد مدرس رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان تاکتیک های مربیگری را در 2 بخش عملی و نظری آموزش دیدند. این کلاس آموزشی برای مدت 6 روز ادامه داشت. گفته می شود شرکت کنندگان این کلاس آموزشی می توانند جواز حضور در کلاس مربیگری درجه 3 را به دست بیاورند. مسابقات تورنمنت زمستانی ووشو که در ردسینی جوانان روز 3 شنبه در کابل آغاز شده بود امروز پایان یافت. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون ووشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها میان 250 ورزشکار از 67 باشگاه کابل راندازی شده بود. آقای یورش میگوید هدف از برگزاری این مسابقات استعدادیابی جوانان برای تیم منتخبه کابل است. با گفته آقای یورش از 250 ورزشکار 80 تن به عنوان استعدادهای برتر شناخته شدند. گفتنی است که این 80 تن در ماه هوت سال روان یک بار دیگر در رقابت های وشو اشتراک میکنند و برای مسئولیت رقابت های المپیک 220 هکران آموزش داده میشوند. کمیته برگزاری رقابت های المپیک توکیو میگوید برای حفاظت بهتر از رقابت های توکیو 220 هکر را تحت آموزش قرار میدهد. مسئولان این کمیته در صحبت با رسانه های اطمینان دادند که آنان با این کار می توانند از حملات سایبری بر رقابت های جاری المپیک جلوگیری بهتر کنند. منبع می گوید این هکران از شرکت های معتبر ژاپنی مانند تلگراف، تیپون و تیفون تعیین شدند. قرار بود مسابقات المپیک در 24 ماه جولای سال 2020 در شهر توکیو ژاپن برگزار شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا به تعویق افتاد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز سلام، موضوع این هفته ما حق العبد است. اینکه حق العبد چیست،
و نتیجه بخشیدن حق العبد چیست؟ در مذاکرات صلح موضوع حق العبد چی می شود؟ و اینکه حق العبد محفوظ باشد، باید مردم و حکومت چی کنند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با عبدالوحید سیرت، مسئول تحقیق و ارزیابی کمیسیون حقوق بشر انجام داده ایم، میشنوید. سیرت صاحب، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم امیره که حق العبد چی را میگه، امیره یک تشریح کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام به شما، به اداره محترم شما، به تمام شنوندگان عزیز افغانستان که صدای ما را میشنوند. امیدوار هستیم که